بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ملاهی توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مستثنا بود که عبارت از دف است در نکاح، و گفتیم که استثناء ثابت است هم در نکاح و هم در ختان، برای اینکه شهرت در هر دو هست و فرقی هم اصحاب بینشون نگذاشتن. لکن کلام در معنای نکاح است که این نکاحی که در روایت آمده مراد چیه؟ عبارات اصحاب را مستند می‌فرماد مختلف است. بعضی ها گفتن دف در نکاح و بعضی ها هم در ارث گفتند، عنوان ارث در بعضی از جاها آمده، بعضی ها هم عنوان املاک دارد و املاک را هم تفسیر کردن به تزویج. و کیفکان ظاهر این است که مراد از این نکاح همون ازدواج است، تزویج، نه نکاح یعنی صیغه نکاح. در اون دوتا روایت که دارد اعلن النکاح بالغربال یعنی دف یا فصل ما بین الحلال والحرام عن نکاح، این مراد صیغه نکاح نی، بلکه مراد همون تزویجه. فان حقیقتا نکاح تزویج، و لذا در بین مردم هم گفته می شود صیغه نکاح، عقد نکاح. النکاح و تزویج و عقد النکاح امر آخر و صیغه النکاح امر آخر. و انکه ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث، یا و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، این نه معناش یعنی عقد بخونید، صیغه شو بخونید برید دنبال کارتون. و انکه یا و انکه الایام یعنی زوجو، ازدواج کنید آنان را، همون معنای معروف در بین مردم. پس مراد از نکاح تزویج است، کما یظهر از مراجعه به کتاب و سنت و عرف مردم. مردم میگن صیغه النکاح، عقد النکاح. آیات شریفه که میگد نکاح کنید یعنی ازدواج کنید، نه صیغه نکاح رو بخونید. یا روایت که میگه نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی، یعنی ازدواج. من تزوجه فقط، حالا تزوجه که غیر نکاح، مراد نکاح همون ازدواج، و ازدواج غیر صیغه نکاح هست. بنابراین اگر صیغه عقد نکاح خونده بشود و بین او و رفتن زن به خانه شوهر و تشکیل عائله فاصله باشد، دلیلی بر استثناء نداریم. اگر صیغه نکاح خونده شود لکن بین او و بین تشکیل زندگی و حصول این معنای مصدری تزویج و زندگی زناشویی بین او فاصله باشد، کما هو المتداول در غیر واحدی از عقود، لا سیما عقود ابکار، کما هو المتداول در عقود غیر واحدی از عقود ابکار که عقد میخونن و مدتی دختر منزل پدر هست، بعد از مدتی میان میبرندش. این الان صیغه عقد را خونده است، صیغه ازدواج را خونده. ازدواج به اون معنایی که مورد روایات است و مورد کتاب است هنوز محقق نشده، صیغه عقد نکاح محقق شده، زن و شوهری به یه معنا محقق شده، اما به اون معنایی که میگد فنکه اوما تابه یا فنکه اول ایاما یا انکاه و سنتی، به اون معنا محقق نشده. و لذا زنه را عقدشو بخونه اما نبردش منزلشون، راهاش کنه برد، این به اونی که مستحب است عمل نکده. صرف اجراء عقد نکاح نیست، صرف اجراء عقد عمل مستحب نیست، اونی که مستحب است اجراء عقد است مع ما یترتب علی من تشکیل عائله و زندگی زناشویی و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر بین عقد نکاح و بین تشکیل عائله فاصله شد، ظاهر این است که دلیلی بر استثناء نداریم، چون مراد از نکاح در این روایات و همینجور غیر این دوتا روایات از روایات دیگر عقد نکاح نیست، بلکه اون زواجیه که یترتب علیه الاثر و اون منوط به تشکیل عائله است. بله دیگه در موقع بردن زن به خانه شوهر که مقدمات ازدواج است، اونا دیگه همین روایات شاملش میشه. روایات همون جوری که شامل میشود هنگام ورود زن رو به خانه شوهر، مقدماتش هم شامل میشه. وقتی دارن میبرندش از خانه پدرش به خانه شوهرش، دف زدن در اونجا هم مانعی نداره. یا اگر بین عقد نکاح و بین ورود در بیت شوهر و تشکیل عائله فاصله به یوم و لیله باشد که گفته میشود زن گرفت تشکیل عائله داد، اونجا هم مضر نیست و دف یکون و مستثنا. پس استثناء برای اجازه بفرمایید، استثناء برای اجراء صیغه نکاح نیست قطعا، لان صیغه نکاح غیر نکاح عرفا کتابا و سنتا، بلکه مستثناء عبارت است از نکاح یعنی تزویجی که هدف تزویج رو تامین میکند، تزویجی که سبب تشکیل عائله است و عائله باش تحقق پیدا می کند. ولذا اگر کسی عقد بخواند و بقیه آثار رو مترتب نکند، این عمل به مستحب و سنت سنیه نکرده. فلازا عقد نکاح اگر همراه بود با ورود به بیت زوج و تشکیل عائله، دفع در او مستثناست، چه انگامی که آمده خانه شوهر، چه انگامی که خانه خودشه، چه در مسیری که دارن میبرندش خانه شوهر و مقدمات او، که به همه اینا گفته میشود تزویج و ازدواج، و فرق نمی کند صدق عرص برش بکند یا صدق عرص برش نکند، زن بیوهی باشد یا زن باکرهی باشد، در این جهت فرق نمی کنه و همه را شامل میشه. کما این که اگر فاصله کوتاه باشد به مدت یوم و لیله، ظاهر این است که روایات و فتاوا اونجا را هم شامل می شود، برای اینکه اینا نکاح دیگه، اینا الان دارن ازدواج کنن، زندگی زناشویی و عائله تشکیل می دن. بله با فصل زیاد دلیلی بر استثناء نداریم. فلا یجوز الدفع فی العقد، که جدا هست از بردن به خانه شوهر. و ما بله خودی کلمه ارث که ما نداریم، که ما نکاح داریم، ارث ما نداریم در اینجا.
نه در نکاح که می‌فرمایید که فاصله نواد بین عقد و
خانه شوهر
مسائل تزویج میشه. آره.
که خود ارث، یعنی ارث نداریم ما در اینجا. هر دو حالا چجور بخونیم، ما نداریم هر دوش آمده، ارث معنا عروس، عرس معنا عروسی کردن است، هر دوش آمده. ارث معنا مصدری، اون معنای اسم مفعول. نکاح میگم عقد بخونه، نه نکاح کرده، یه صیغه نکاح خونده، مستحب عمل کرده، میگم زنش مستحب عمل شده، زوج الابکار هزار تا صیغه نکاح شما سب کن، میگم زنشه، برای اینکه اون برش بار میشود زنشه، که بله زنش، اما اون روایات اینو نمیگیرد، میگم بخوند، میگم بخونه نمیبرد، زنشه عمل مستحب کرده، هزار تا صیغه نکاح میخونه و بنا داره نبرد، و بنا داره نبرد، خارج از فرض چیه؟ میگم بنا داره نبرد، الانی که صیغه نکاح رو خونده، صیغه نکاح رو خونده، نه اینکه این الان تزویج حاصل شده. نکاح در عرف میگن نامزد، هنوز زنش نی، هنوز زنش نی، صدقه میتواند زنش بشه، توجه بفرمایید، در شأنیت مثلا. به هر حال این روشنه، این دیگه دعوایی نداره، توجه کنید این بحث برهانی نیست، ما این و استثنای نکاح، بله توجه کنید. و اما اینی که در مستند آمده که مستند میفرماد کلمه نکاح در روایات به معنا صیغه عقد نکاحه و استشهاد هم میکنه برش به روایاتی که در باب اشهاد آمده که دارد شاهد بگیرید برای نکاح، استحباب اشهاد برای نکاح، و در اینجا هم دارد اعلن النکاح بالغربال، اینی که در مستند آمده که نکاح در روایات به معنا صیغه نکاحه و مستحب است اشهاد بر نکاح، اینجا هم دارد اعلن النکاح، پس مراد از این نکاح بگیم مراد از او همون اجرای صیغه است، گفته بشد اجرای صیغه است. بعد نگاه کنیم مستند، اینی که در مستند داره تمام نی، برای اینکه نه خیر، نکاح در روایات به معنای اجرای صیغه نکاح نیست قطعا، نکاح در روایات به معنای اجرای صیغه نکاح نی، فنک او ما تاب لکم من النساء نه یعنی صیغه بخونید و برید دنبال کارتون، یا و انک اول ایاما نه یعنی صیغه بخونید، صیغه سبب النکاح هست نه خود نکاح، ان نکاح و شیعون و صیغه تو سبب لنکاح و مسبب بر سبب صدق نمی کنه. و اینی که میفرماد در روایات داره شاهد بگیرید بر نکاح، از قضا اونا مؤید عرض ماست که نکاح یعنی تزویج، در اونجا دارد شاهد بگیرید برای نکاح تا بعد اگر فرزندی پیدا شد متهم به حرامزاده بودن نباشد. روایات میگه شاهد بگیرید بر نکاح تا فرزند که به وجود میاد گفته نشود فرزند حرام، اتهام زنا و حرامزادگی از بین برود. معلومه نمیخواد برای صیغه تنها بگرد، صیغه نکاحی که دنبالش چی بار میشد؟ دنبالش آثار بار میشد. هیچ کس نمیگه نکاح صیغه است، یعنی وقتی میگه انکحتو یعنی انشأتو صیغه عقد نکاح، احدبن ولا اون انکحک احدبن تیهاتین یعنی علا ان اجری صیغه نکاح، کجا اینجوره؟ و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم یعنی و اجرو صیغه نکاح. بنابراین صیغه نکاح که خوندیم به عمل مستحب چی شده؟ عمل شد، بعد مادر زن رو دیگه نمیارد تو خونش میمونه. نکاح عبارت است از اون علقه زوجیت با آثاری که برش بار میشود، علقه زوجیت که آثار نباشد نکاحش صدق نمی کند، عرفن صیغه نکاح برش نکاح صدق نمی کند. و این ابیت فلا اقل از انصراف، انصراف که دیگه حرف ندارد، اعلن النکاح بالغربال یعنی اعلن التزویج بالغربال، نه اعلن النکاح بالغربال یعنی اعلن اجرای صیغه نکاح را. اگر معنای عرفی را هم قبول نکنید انصراف مسلمه، میخواد بگد اون وقتی که زن رو میخوان ببرن خونه شوهر تشکیل عائله میخوان بدن، در تشکیل عائله دفع مستثناست، اما در عقد نکاح منهای تشکیل عائله انصراف دارد و روایت شاملش نمیشود. و یؤید این معنایی را که ما عرض کردیم که نکاح مستثنا تزویج است با آثار، بردن زن به خانه شوهر، یؤید این معنا بل یشهد علی روایات باب غنا، در باب غنا غناء محرم مستثناست نسبت به زف عرائس، غنا در زف عرائس مستثناست نه در اجرای صیغه نکاح. زف عرائس یعنی وقتی که عروس رو به خانه شوهر میبرن، زف یعنی بردن زن به خانه شوهر، زف العرائس یعنی بردن عروسا به خانه شوهر، استثناء مال زف العرائس در غنا، وقتی در غنا استثناء مال زف العرائس، و عقد نکاح غنا درش جایز نیست. اگر امروز میخوان صیغه نکاح رو بخوانن و یک سال دیگه میخوان عروس رو ببرن، غنا در اونجا جایز نیست، دلیلی بر جواز نداریم. روایات زف العرائس استثناء کرده، استثناء زف العرائس هم تأیید می کند که مراد از زواج اجرای صیغه نکاح نیست، بلکه مراد از زواج اجرا نکاح است که آثار برش بار می شود، تشکیل عائله، وقتی که زن می گیره عائله تشکیل می دهد که این با بردن زن به خانه شوهر محقق می شود. بله چه ملازم؟ مؤید ملازمه نیز زوغی چی؟ من که دلیل نمیگم، میگم غنا را در ضعف استثناء کردن. معلومه دف و غنا یه بابه، اینم همونجا استثناء شده. نه اون وقت که آقا میاد صیغه عقد رو میخواد بخونه، یه سال دیگه میخوان دختره رو ببرن اونجا هم چیکار بکنن؟ بیان دف و داریه بزنن بگن دف زدن جایز است، یا بیان غنا بخونن بگن غنا چجوره جایزه؟ بله، اگر کسی علت و حکم را خوشحالی و طرب در باب نکاح بداند، اگر کسی علت استثناء را خوشحالی و طرب در باب نکاح بداند، استیناسن از بعض روایات در باب غنا، استیناسن از بعض روایات باب غنا، که در باب غنا بعض روایات آمده میگه غنا در روز عید فطر و قربان مانعی ندارد. عید فطر و قربان که عید است و خوشحالیه، بعض از روایات غنا میگه غنا اونجا مانعی ندارد. از اونا استیناس کنیم که دف در نکاح، غنای در نکاح هم از باب چی بوده؟ از باب خوشحالیه، استثناء به حساب خوشحالیه. وقتی استثناء به حساب خوشحالیه، در عقد خوشحالیه، در عقد تنها، در عروسی هم چجوره؟ در عروسی هم خوشحالیه. اگر کسی اینجور استیناس کند، لکن اگر فقه را با این استیناس ها بخواییم تمامش کنیم، اون وقت فاتحه فقه باید خونده بشه و باید بر ناآگاه طلب کنیم هدایت را، اینجور فقه، و برای آگاهش هم طلب کنیم مغفرت را. که اگر کسی آگاهانه فقه رو اینجوری بیاره بگه بله، این که اومده در نکاح دف مانعی ندارد، در زف عرائس غنا مانعی ندارد، این از باب خوشحالیه، خوشحالی عقد نکاح، و لذا میبینی در عید هم مانعی نداره، پس نکاح تنهاش مانعی نداره. این قیاسون و ایو قیاسین، این عمل به رأی است و عمل به اجتهاد است و تجدید در فقه است، و ایو تجدیدن از این بدتر و خلاف شرع بینه، اگر کسی بخواد فقه رو اینجوری باش برخورد کنه و بازی کنه. مضافاً به این که اگر اینجور باشد، باید در مجلس شیرین و خرونشم بگن، در خطبشم بگن، لازم است بگیم دف جایزه در خطبه. خطبه با خطبه فرقش اینه، خطبه اجراسی، خطبه عقد نکاح، خطبه خواستگاریه، باید بگیم در خواستگاری هم جایزه، تو شیرن خورون هم جایزه، تو مسوده قبال برداشتن هم جایزه. برای اینکه همه اینا خوشحالیه و مقدمات خوشحالی. ولم یقل بهی متفقه فضلن از فقیه. بله، ممکن است یک کسی بگه ما اصلا بر حرمت دف مطلقا دلیل نداریم، اما اگر گفت دلیل داریم، دیگه نمیتونه اینجور استثنایی را قائل بشود. احتیاط هم همینو اقتضا میکند، احتیاط هم اقتضا میکند که بگیم جواز مال تشکیل عائله است، نه مال عقد تنها، عقد که همراهش این امور باشد، این مطابقه با احتیاط هم هستش. بفرمایید.
برای
این بچه اینجور نشه، اول رواد نکاح ندارد و تزویج داره اونجا. خب بله،
اونجه که موجب عدم زنازادگیست چیه؟ خود عقده، نه زفافه.
میدونم شاهد به درد کی میخوره،
بر عقد که بدونم. بله، این
عقد خصوصیت داره، عقد و دنبالش
معقودش بوده،
میدونم معقودش خصوصیت داره یا معقوده، برای اینکه دنباله دارد.
بله، معقوده که
دنباله، همین تموم شد، اونم همینو میگرد. والا اگر یه کسی، یه دختره میخواد شوهر کنه، مثل یه عقد و محرمی که غلطه میخونن، دختره رو میخوان به این مردش بدن صیغه محرمیت، که این از اغلاط اجتماعی و مفسده برانگیز است، دختره رو میخواد شوهرش بدن، برای که اصلا شاید جایزم نباشه، میخوان شوهرش بده که این محرم بشه 8 ساله 10 ساله. خب استحباب اجتهاد اینجا هم میاد. دختر سب کنم، دختر برای محرمیت، نکاح منقطع، فرقی نمی کنن استحباب اجتهاد، فرقی نمی کنن نکاح موقت، اینجا باید شاهد بگیریم مستحبه.
نکاح موقت بچم اگر تبعیات رو داشت.
میگم این نکاح موقت، میگم اگر نکاح موقتی است که مسلم آمیزش نیره، باید اینجا رو میگه. خیلی توجه کنید،
داریم در اعیاد غنا،
بله دو تا روایت داریم تو وسایل نگاه کنید، در باب الغنا دو تا روایت داریم. چی؟ بله اون که اصل است، اون اصل خوب، بله اون که تزویجه دیگه، بچه چیه اون؟ توجه رو برماد آجا. بنابراین نسبت به خود تزویج دفع مستثناست و نسبت به عقدش مستثنا نیست، مگر عقد همراه با تزویج و وارد شدن این زن به خانه شوهر باشد و معیار هم این تشکیل عائله است و وارد شدن زن به خانه شوهر، یجوز و ولو این کشفه که مرد عنین بوده، این دائر مدار این نی که مردم عنین نباشد، این یجوز ولو مرد عنین بوده، یجوز و ولو زن را به خانه شوهر بردن و مرد هم بعد عصبانی شد و با او هیچ آمیزشی پیدا نکرد، دائر مدار تزویج و نکاهه، نه دائر مدار دخول و جماع، عنوان نکاهه. و بالجمله عناوینی که توجه بفرمایید، عناوینی که در روایات اخذ می شود و در ادله، عناوینی که در ادله اخذ می شود، این عناوین یه وقت مقصود به ذاتند، حکمی که میاد رو خودش میاد، یه وقت این عناوین مقصود بالغیرند، حکمی که میاد برای غیره. این یه ضابطه کلی در فقه داشته باشید. عناوینی که در ادله مورد حکم قرار میگیرند، این عناوین گاه مقصود به ذاتن و گاه مقصود بل غیرن. در عناوین مقصود به ذات حکم که آمد مال خودشه، در عناوین مقصود بل غیر حکم که میاد برای خودش نی، برای غیر است. یه وقت دلیل میگه لا تشرب نبیز، این نه مال خود شرب النبیزه، یعنی شرب النبیزه منهیون، منهیه یعنی چجوره، یعنی حرومه. یه وقت دلیل میاد میگه لا تبع بیع الغرری، بیع غرری نکن. بیع مقصود به ذاته یا مقصود بالغیر؟ بالغیر، بیع برای نقل و انتقاله. بیع غرری نکن نمیخواد بگه بیع منهیه، میخواد بگه بی نکن که نمیشود، نکن که نمیشود. و لذا معروف است در فقه که نواهی در معاملات نواهی ارشادیه. این سرش اینه، هر کجا حکم بر عنوانی آمد که مقصود بالغیره، این حکم ناظر به غیره، متوجه به غیره، چون خودش مقصود نیست. اگر گفتن نه النبی عن بیع الغرر، معناش این نی بیع غرری حرومه، معناش این بیع غرری واقع نمی شود. اگر گفتن ازدواج با محارم منهیه، این معناش این نی که خود این دلیل رو میگم، معناش این نی حرامه و معصیته، معناش این واقع نمی شود. این یک ضابطه کلیه است در سراسر فقه. یا مثلا یه جایی که میگه چیزی رو در چیز لا تسلفی و بر مالای و کلهمو، نهی به مقصود به ذات خورده یا مقصود به الغیر؟ به الغیر. میگه نماز تو اونجا قرار نده، یعنی نهیه ارشادیه. سر این که نواهیه در معاملات ارشادیه، نواهیه در اجزا و شرایط ارشادیه در فقه، سرش اینه که این عناوین مقصود به غیر هستن. مانه نفی هم اینجوریه، مانه نفی که میگه دف را در هنگام نکاح بزن، اعلن و نکاح بالغربان، نکاح مقصود به ذات یا مقصود بالغیره؟ نکاح مقصود به ذات یا مقصود بالغیره؟ مقصود بالغیره. نکاح برای تشکیل عائله است، برای زندگیه، برای حاصل شدن مودت و رحمت است و همه آثار. بنابراین این جوازی هم که هست مال اون نکاحی است که به دنبالش اون آثار بار بشود. این تمام کلام درباره دف. فرعون سنج و توپ و پلو چفته، همه اینها جایز است. ولو و سرنا و موزیکی که در عزاها میزنن در چی حکومت ها، همه اینا جایز است. سنج و توپ و نمیدونم پلچفته که نمیدونم عربیش چیه، اینا همه جایز است. موزیک هم جایزه، ولو ما قائل بشیم به حرمت ملاهی، لانها لیست منل ملاهی قطعا و لیس علیها دلیل خاص جزما. از ملاهی که نی، سنجی که میزنن برای اینکه جمعیت رو جمع کنن، یا مثلا شیفوری که میزنن برای اینکه بیدار باش بیگن، یا پلوچفته یا توپ که باش بازی میکنن، فوتبال که باش بازی میکنن، اینا از ملاهی نیست. اون ملاهی به اون معنایی که ما گفتیم نیستش. وقتی از ملاهی نی، حرام نی، دلیل خاصی هم نداری. بله، در فقه و رضا، در فقه و رضا و روایت زید نرسی سوالج آمده، اونجا سوالج آمده. مرحوم مستند می‌فرماد که نسخ اختلاف دارد. بعضی از نسخه ها سوانج همون جمع سنج باشه. بعضی از نسخه ها سوانج است و بعضی از نسخه ها سوالح یا سوالج. میگه نسخه معلوم نیست سوانج باشد تا بگید سوانج جمع سنجه. در فقه الرضا ولو روایت آمده رو سوانج، در که روایت زید نرسی هم آمده، اما ایشون میفرماد روایت فقه الرضا نسخش مختلف است. اکثر نسخ نوشته سوالج یا سوالح، اینجوری نوشته است و سوانج نیومده. حالا با قطع نظر از اختلاف نسخه که ایشون میفرماد، با قطع نظر از او روایت ضعف سند دارد. این تمام کلام در این فرو. تنبیهون، یه تنبیه عرض کنم و بعد فضلکه. تنبیهون، ما در روایات دو تا عنوان داشتیم، یک عنوان خاص و یک عنوان عام. عناوین خاصه داشتیم و عناوین عام. لکن من المعلوم که این عناوین خاصه به ما هو محرم نی، بلکه مصداقی هستن برای اون عناوین عام. ما در روایات عنوان خاص داشتیم، عنوان عام هم داشتیم، ملاهی داشتیم، معازف داشتیم، دف و کوبه و نمیدونم سوالج هم داشتیم، تنبور هم داشتیم. لکن من المعلوم که این عناوین به ما هو موضوعیت ندارن، اینها مصداقی برای ملاهی هستن، به عنوان ملاهی هن. و ذالکه به قضاء العرف. عرف وقتی این روایات رو نگاه کنه، یه سری جاها آمده ملاهی، یه سری جا هم یه چیزای آورده که اینا معد برای لهوند، میفهمه حرمت اینا هم به عنوان ملاهیه. ولذا اگر یک روزی دف از ملاهی بودن بیرون رفت، دف شد وسیله دکور، برای اینکه میخواد دکور منزل چیز قدیمی داشته باشه، یه دو تا دف زنگی داره میگیره تو دکور میذاره. سابقه اون پالونه اولاغا رو میگرفتن دکور میکردن بالا شهری ها و پول دارا. حالا پالونه اولاغ ایچی، جلو اولاغ ایچی، حالا حداقل این میخواد دکوری درست کند. از دف از ملهاتیت بیرون آمد، ساره وسیلتن لعتیقه بودن و دکور بودن، دیگه حرمتی ندارد. شما نمیتونید بگید که انها کم عن دف، میگه عتیقشن قرار نده. حرمت به عنوانه ملاهی بوده. اور وقتی نگاه کند به روایات، ببینه یه دست روایات ملاهی رو حرام کرده، یه دست روایات این عناوین خاصه رو حرام کرده، که این عناوین خاصه معد برای کی بوده؟ معد برای لهو بوده. میفهمد که اینا به خصوص موضوع حکم نیست، بلکه اینا مستاقی هستن از ملاهی. ولذا اگر یک روزی از ملهات بودن خارج شد، دیگه حرمتی برای اونها نیست. این تمام کلام در مباحث راجع به الله، به قدری که خداوند به ما و شما توفیق داده عرض کردیم. حالا من یه فضلکه عرض میکنم که در ذهن آیون بمونه که بعد روش بحث کنند و انشاءالله در آینده برای هممون مفید باشه. خلاصه همه بحث هایی که از اول تا حالا داشتیم، یک، لهو به ما هو لهو دلیلی بر حرمتش نداریم، لا مطلقا لا مقیدن بالخصوصیه کما مر بیانو، و ادله رو که شیخ بهش استدلال کرده بود اون ادله رو گفتیم تمام نیست. بله نفهمید صد در ذکر که خودش معصیت میشه، اونم روایت شعیبه ضعف سند داره، روایت اعمشه ضعف سند داره، اونم قبول نکردیم، اون گفتیم اشکال میکردیم. لهو به ما هو لهو او مقیدن به خصوصیه، مثل طرب و لذت که شیخ میفرمود، نه مطلقش دلیل بر حرمتش داشتیم نه مقیدن به خصوصیت، هیچ کدومش دلیل بر حرمتش نداشتیم. ادله اینه که شیخ استدلال کرده بود نقل کردیم و عرض کردیم به نظر تمام نمیاد. اجازه تابتا یادم نرفته. و علا هازا، الان عرضم تمام میشه، و علا هازا تصفیق دست زدن و یا انگوش رو به هم لمس دادن که حالا من نمیدونم عربیش چیه که در مجالس شادی ازش استفاده میکنن، به ما هو لهوون، او رقص و زفن به ما هو لهوون دلیلی بر حرمتش نداریم. بفرمایید. میگم اون روایت ضعف سند داره، تازه اون میشه معصیت، لهو معصیتی میشه، قضیه به شرط موضوع به شرط محمول میشه، اون که نمیتونه لهو حرام کنه، میگه لهو حرام حرامه، اون که قضیه به شرط محمول میشه، لهو حرام حرامه که فایده ندارد که بشه، قضیه به شرط محمول میشه، چیزی نیست که در فقه به درد شما بخوره و بتونه مطلبی رو ازش رواج، کما این که بالهاتف با هم دیگه مثلا یلاعبون، حالا مردی نسبت به زوجه جدیده خودش یغمزون به عیونهم، الغمز بالعینه لهوان قطعا ولی لا دلیل علا حرمته. این یک بحث در اول داشتیم. ها؟ هیچ رجونی لهو حرام نی. به آلات اگر که معنیش اینه نداریم، من دارم خلاصه عرض کنم، چرا آجا من میگم نداریم الله به ما هو له، یعنی چه مقیدن به چی مقیدش کنیم؟ عرض کنم قضیه به شرط محموله آجا آقای حسینی، قضیه به شرط محموله، از حضرت عالی که فاضل هستید و ما ازتون استفاده میکنیم دور اینجوری، قضیه به شرط محموله، صد عن ذکر الله یعنی الله والمحرم محرم، چه به درد فقه میخوره؟ و الله والمحرم محرم، هزار بار بگو الله والمحرم محرم، چه به درد فقه میخوره؟ هیچ فایده نداره. این ضابطنی الله والمحرم اشاره به لهوهای خاصه، یعنی فلان چیز فلان چیز فلان چیز، اون که ثابت شد، توجه کنی این قضیه به شرط محموله. این یک امر. امر دوم، لهو با آلات لهو را اشتغال و حرفش را گفتیم حرام است. اشتغال به آلات لهو به حیث و یعد و عملا له، به حیث و یکون و حرفتا له، به حیث و یستق علیه باب افتعال، این گفتیم حرامه. عمل به آلات لهو را دلیلی بر حرمت نداریم. اشتغال به ملاهی محرم، به حیث و یکون و عمله و حرفته، صبح و شومش همونه، از هر کی میپرسن چی کاره است میگه که بله میزنه و میرقصه، همش مطربه، کارش طربه، کارش دنبکچیه، اشتغال حرامه. اینو گفتیم دلیل بر حرمت داریم. فعل الملهات را دلیل بر حرمت نداشتیم. و مستند ما حسیعه فضل بود که در اونجا اشتغال آمده بود، گفتیم این اشتغال از باب افتعاله و مؤیدش این که با مأمون اینجوری میفرماد و مؤیدش این که خود اشتغال از معاصی کبیره حساب شده است، و باز یؤید و این معنا را تأییدش میکند، توائفی از روایات، توائفی از روایات تأیید میکنه که اشتغال حرام است، روایاتی که مذمت کرده از صاحب و تنبور و غیره، از صاحب مذمت کرده، صاحب ملازمه عادیه دارد با نحوه اشتغال و حرفه. روایاتی که از اهل مذمت کرده، گفته مثلا اهل مزمار اینجوریه، اهل تنبور اینجوریه، اهل ملازمه دارد با یک نحوه غلبه. یه کسی که یه روز میگیره تو دنبادی پسرش یه دنبک میزند، اینه که نمیگن اهل دنبک. اگه گفتن دنبک چیا رو بیارید، وقتی گفتن دنبک چیا رو بیارید، نمیدن او رو بیاورندش که اون امرا بیفته بگه بله منم حالا اومدم میخوام در دنبک زنی در دنبک چیا شرکت کنم، مثلا حالا یه کنفرانسی میخوام بگذارم، سمیناری میخوام بگذارم برای دنبک چیا، اینم بیاد راشو بکشد بیاد. اهل به او صدق نمی کند. روایات اهل. روایتی که مضمونش این بود که 40 روز هر کسی تو خانهش بزند تنبور را، چنین و چنان می شود. تعبیر روایت آمده بود به ضرب 40 یوما. اهل، صاحب، ضرب 40 یوما، اینا هم شاهد بر این است که الاشتغال و محرم، همون کاری که مأمون میکرده، خلفاء بن العباس میکرده، اینا اصلا عیاشی بود، کارشون عیاشی بوده، فکر مردم که نبودن، فکر عیاشی های خودشون بودن که دنبال هوا و هوس های خودشون بودن. این هم یک امر که عرض کردیم. امر سوم، گفتیم لهوی که مأخوذ است در اسم آلت، لهو مأخوذ در ملحات که اسم آلته، و یا به عنوانه اللهو مثلا چه باطلون حرامون، لهو مأخوذ در روایات در اسم آلت و یا به عنوانه، مراد از اون لهو گفتیم چیه؟ گفتیم ظاهر عرفی او عبارت است از عیش و طرب و لذت، به حیث و یترقب و منحل فساد، عیش و لذت به حیث و یترقب و منحل فساد، ولا یعطا منها صلاح. گفتیم لهو اینه معناش، ملاهی معناش اینه. آلت لهو یعنی چیزی که باش این کارها رو انجام میدن، شاهدش تنبور و عود و مواردی که در روایات آمده بود که اینا تنبور و عود رو که نمبرده باش قرآن بخونن که سر قبل بزنن، که تنبور و عود در اون مجالس ازش استفاده میشده، و روایت سماعی که داشت یتلذذ به الکی یتلذذ به الناس. و عرض کردیم لهو یعنی ما یصد عن الکی مهم، ما یصد عن ما یهمه، مهمه در دنیا زندگیه برای مردم، مردم مهم براشون زندگیه. حالا یک کسی زندگی رو راه کرده رفته دنبال کی؟ عیاشیش، اون حرامه، لهو اونه، لهوی که در ملاهی هست اونه. اینم یه امر بود. امر چهارم، گفتیم اگر فعل لهو فعل بالملاهی هم حرام باشد، اگر فعل بالملاهی هم حرام باشد، کدامش حرامه؟ فعل بالملاهی به قصد الالها، فعل بالملاهی به قصد الالها حرام است، فعل بالملاهی لا به قصد الالها. اگر یه روز تنبور زدن برای اعلام شد، تنبور میزنن برای اعلام، تنبور میزنن برای تعلیم و تعلم، برای تربیت، دلیلی بر حرمتش نداری. فعل بالملهات اگر گفتیم حرام است و دلیل بر حرمت داشتیم، اختصاص دارد به ما اذا کانت به قصد الها، برای اینکه گفتیم عنوان ظاهر ذات همینه، عنوان ظاهر از ملهات و ذوات همینه، و وقتی نهی متوجه شد به ذات، دلیل بر حرمت عنوان، دلیل بر حرمت عنوان ظاهره. حرمت علیکم المیته یعنی اکلو، حرمت علیکم الملاهی یعنی عمل بملهات به قصد الها، لا به قصد الالهاش رو دلیل نداریم. و غیر واحدی از عمل ملاهی که ما امروز داریم در رسانه های گروهی، غیر واحد از این ملاهی ها به قصد الالها نیست. اینو غیر واحدش به قصد تعلیمه، به قصد تربیته، به قصد اینه که حواسش جمع بشد. اینجور نیست که یترقب و منحل فساد باشد، بل یترقب و منحل چی؟ صلاح. غیر واحدی از این ملاهی مستعمله در صدا و سیما و رسانه های گروهی ما غیر واحدش اگر نگیم کلش، نسبت به ملاهی غنا رو من نمیدونم، و نسبت به ملاهی غیر واحدش به قصد الها قطعا نیست، و اینجورم نی که یو ترقب و منحل فساد باشد، این غیر اون عیاشی ها و شب نشینی ها و نمیدونم مجالس چجوری با اون کیفیت هاست. بله ما گفتیم دلیلی بر حرمتش نداریم، دلیلی بر حرمت فعل نداریم، لکن الاحوت ترک به فعل به ملاهی به قصد، ترک فعل به ملاهی به قصد الها. این هم یک نتیجه بحث بود که گرفتیم، و استثناء رو هم گفتیم، دف فل نکاح و الختان مستثنا شده از قضاء للروایه و فتوای اصحاب. این تمام کلام و خلاصه از این یک ماه بحثی را که ما در خدمتتون بودیم، و امیدواریم که خداوند حرفها را و شنیدنها و گفتنها را همش را برای رضای خودش قرار بده و به ما توفیق بدهد که در مسیر رضایت او عمل کنیم و قدم برداریم. حالا یه روایتم بخونم، به هر حال ماه رمضان است و ما توی این جلسه هیچ روایت نخوندیم، یه روایت بخونم براتون یه مقدار با هم صحبت کنیم دیگه. حالا بیایم از بحث ملاهی بیرون، بیایم به بحث اون چه وسیله رحمت خداوند است. بله بحث ملاهی هم باعث رحمت بوده، چون حکم الله است و حکم الله مهمه. یه روایت دارد که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرماد خدا به موسی گفت 4 تا سفارشت میکنم، این 4 تا سفارش منو مواظبش باش. این عنایت به سفارش ها است. خصال باب الاربعه. امیرالمومنین میگه خدا به موسی خطاب کرد 4 تا سفارشت میکنم مواظبش باش. اولاهن ما دمت لا ترا ذنوبک تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک. تا نمیبینی گناهان خودت مورد غفران و بخشش خدا قرار گرفته، عیب دیگران را من ما مشغول عیب دیگران نشو، برای اینکه خودش آلوده است آدم و نمیدونه گناهش مشغول مغفرت شده یا نه. کی آدم اطمینان پیدا میکنه؟ هیچ وقت. هیچگاه آدم اطمینان به مغفرت خداوند پیدا نمیکنه، چون توبه از ماست، قبول از اونه. ممکنه ما توبه کنیم و او قبول نکند، شرایط توبه درست نباشد، موفق نشویم به توبه. غفران فقط روز قیامت معلوم میشد، الان معلوم نیست که ما مشمول مغفرت خدا باشیم یا نباشیم. اگر آدم مطمئن شد که مشمول مغفرته که مغرور میشود. و ثانیه ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تغتم به سبب رزقک. تو خزانه و گنجای من تمونه شده قصد روزی تو نخور، برحال از هر کجا بشه روزی رو ما میرسونیم. لا سیما روزی اهل علم که حسب روایات مستفیض بل متواتره باید من حیث لا یعلم برسد، باید من حیث لا یعلم برسد. من یادمه یه وقت ما اینجا قم طلبه بودیم، یه کسی آمده، نمیدونم هستش یا از دنیا رفت، به هر حال این آمده بود، یه اتاقی هم گرفته بود، یه دفتر اینجا درست کرده بود و میگفت که میخوام یه زمینای کشاورزی رو بگیرم. خیلی قبل از پیروز انقلاب بود، زمان آبور جدی بود. میخوام زمینای کشاورزی رو بگیرم و با این زمینای کشاورزی طلبا بعد از ظهر بیان کشاورزی کنن و صبح تا ظهر برن درس بخونن. خب اینقدر گیج بود که اگه طلب ظهر تا غروب بره کشاورزی کنه دیگه نمیرسه درس بخونه. این یک. دو، 24 ساعت که هیچی، 24 ساعتمون رو 48 ساعت کنیم نمیتونیم احکام خدا رو اونچنان که هست بفهمیم و بیابیم. نمیتونیم یه دوره بهار رو مطالعه کنیم در حدیث، یه دوره جواهر رو مطالعه کنیم در فقه، و تازه نصف روزشم بریم کشاورزی کنیم. این دو. سه، بزرگترین ظلمی که به انسانها میشود اینه که انسانی را در غیر کار خودش قرار بدی، در غیر شغل خودش قرار بدی. یه آدم خوش استعدادی که استعداد دارد این ملا بشه فردا برای آینده جامعه مفید بشه، شما اینو ورش داری بگه تو خوب کشاورزی هستی بیا کشاورزی کن، خوب قلمزنی هستی بیا قلمزنی کن، خوب ماشین نویسی هستی بیا اینا همش ظلمه به نظر من. یک انسانی که استعداد داره و قابلیت دارد که فردا فقیهی از فقها اهل بیت باشد، فردا حوزه علمیه رو بتونه بچرخوند، ما اینو ورش داریم برای که در یه مسیری خوبه ببریمش در اون مسیر یا یه کاری بهش بدیم که جوان متدین دیپلمه یه مون کار از دستش میاد. خب یه جوان دیپلمه هم این کار از دستش میاد دیگه. خط یه جوان دیپلمه میتونه بنویسه، ماشین نویسی رو اونم میتونه بنویسه. تنظیم و تهذیب رو من به بعضی از دوستان بزرگم هم اینو عرض کردم، بهش گفتم این ظلم به کار است، ظلم به عمله، نه ظلم خلاف شرع، اونجور نمیخوام بگم ها، اما از نظر انصاف این ظلمه. حالا آقا میگه بله بیاد کشاورزی کنه، نصف روزشو کشاورزی کنه، نصف روزشو بیاد درس بخونه، نصف روزشو اصلا چرا طلبا کار نمیکنه؟ گیجه گیجه. بگم چی؟ یک استبل چی؟ خب اگه طلب کار بکنه که دیگه طلبه نی، اگه طلب کار بکنه میشه کار. به علاوه مگر کار طلبگی کار نی؟ مگر خوندن روایت تو بهار از افضل اعمال نی؟ مگر یه مسئله رو استنباط کردن از افضل اعمال نی؟ خب انقدر پایین اومده معنویات، انقدر روایات و اخبار و احادیث و علم ارزشش رو از دست داده که تازه ارزش علم رو با چیزهای دیگه میسنجن. وقتی میخوان بگن فلانی چقدر ارزش داره، میگن چقدر چجوریه. این درده که ارزش علم به اینجا رسیده، ارزش فقه و فقاهت به اینجا رسیده که با چیز دیگه ارزشش رو میفهمونه، با چیز دیگه محاسبش رو میفهمونه. میگه امیرالمومنین مگه کار نمیکرد؟ دیوانه. بالاترین ظلم به علی اینه که واش داشتن کار بکنه. بزرگترین جنایتی که در تاریخ بشریت شد این بود که علی کشاورزی میکرد. این جنایتی بود کرده. علی باید کشاورزی کنه؟ علی که دنیای علم و فضیلته، علی که همه وجودش اسوه و الگوه، بزرگترین ظلم بعد از قصب فدک و کشتن همسرش کشاورزی علی بوده. هیچ ظلمی رو نمیشه به علی بالاتر از این گرفت که علی رو واش داشتن کشاورزی کنه، چشمه در بیاره. درسته در یه بعد تعریف علیه، حالا که میبیند نمیتواند و همسرش کشته شده، شهیده شده است، نمیتونه میره کشاورزی میکنه. این ظلم علی برای کشاورزی. خب کشاورزی دیگران نمیتونن، علی برای چشمه‌کنیه، چشمه‌کنی دیگران نمیتونن. علی برای هدایت جامعه است. علی برای اینه که بنشینه حرف بزنه، انسانها رو بیدار کنه و زنده کنه. میگه علی کشاورزی میکرد. خب به قول اون آقا ها، علی که نمیخواست درس بخونه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، غیر بنده هستم که 8 ساعت مطالعه میکنم، تازه وقتی اینجا میام آقایون به مشکال میکنه، اینجا میمونم تو جوابش یه چیز رو نگاه میکنم، بعد آقایون میرن مطالعه میکنن، ده تا کتاب دیگه علیه من میارن، تازه با این همه سابقه که درس خوندم و زحمت کشیدم، چه ربطی دارم من با علی ابن ابی طالب؟ چه ربطی داره حوزه های علمی با علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب و سلام الله علیه عالمی بود که از رسول الله درس گرفته، رسول الله از خدا درس گرفته، علمه شدید القوا. اون هم هنگام جان دادن هزار تا مطلب بشتاد که هزار تا مطلب میگه یه میلیون مطلب برای من بود. شو حوزه علمیه را به اونها ارجاع میدی؟ خب چرا در حوزه علمیه دیگران چی؟ هاشمی نژاد روح شاد و خدا ما را با او مشهور کنه، اینجا تو میدون نوع قم منبر میرفت راجع به همین بحث میکرد، و این معناش اینه، یعنی فقه و فقاهت و تحصیل و درس کار نی، و اگه اون کار نی دانشگاه هم کار نی، اگه اون کار نی کار تو دادگستری هم کار نی، اگه اون کار نی کار تو دار، اگه کار فقط بیلزنیه، بیلزنی مستحبه، زراعت مستحبه، اما نه اینکه علی را داریم زراعت کنه، نه اینکه امیرالمومنین را داریم زراعت کنه. این بالاترین ظلمه که به امیرالمومنین شده. ولی زار روایات داره طلبه محصل روزیش منحیث و لایحتسب باید برسد. تا حالا هم در طول تاریخ روزی طلبه منحیث و لایحتسب رسیده است و خداوند هم روزی اونها رو منحیث و لایحتسب رسونده است، مضافه به این که میگه تا گنجهای خدا تمام نشده چرا غم روزی میخوری. و ثالثا ما دمت لا ترا زوال ملکی فلا ترجع احدا غیری. تا من قدرت دارم به کی امیدواری؟ و قدرت من این که همیشه است، پس همیشه هم به من امیدوار باش. و رابعه ما دمت لا تر شیطان میتا فلا تأمن مکره. تا شیطون نمرده است از نقشش غافل مباش. امروز روایتش خودم دیدم توی بهار که موسی کلیم آمده بود برای مناجات، یه فرشته آمد اونجا، اون داشت الواح تورات رو میگرفت در کوه طور، فرشته آمد اونجا دید شیطون اونجا، گفت اینجا چیکار میکنی؟ اینجا کوه توره، اینجا محل نزول وحی و گرفتن حلوا. گفت نه، من هم اونجوری که پدر و مادرش از بهش بیرون کردم، امیدوارم اینجا سر موسی کلاهی بگذارم. البته نتونست سر موسی کلاه بگذارد، چون موسی از عباد مخلص بود و بر عباد مخلص سلطه ای ندارد، اما در این حال آمده بود. موسی از انبیاء شمشیر بود. این روایت رو باز در ذهنتون یادداشت کنی، جالبه. باز در باب اربعه خصال شیخ صدوق، خداوند رسول الله میفرماد خداوند چیزهای رو انتخاب کرده، هی چهار تا چهار تا میگه انتخاب کرده، بعد میگه چهار تا از پیغمبران مرسل را برای شمشیر انتخاب کرده. برای شمشیر یعنی برای زدن، برای کوبیدن، برای انقلاب، برای حرکت، برای داغون کردن باطل. یکی ابراهیم و یکی موسی و سوم داوود و پیغمبر و همون چهارمیش من. چهار تا مرسل را پیغمبر برای سیف انتخاب کرده. یه آقایی که ترجمه کرده ترجمه رو اینجوری کرده، نوشته چهار تا صاحب شمشیر، اما به نظر من اون لطیف نیست. نه خیلی، چهار تا رو برای شمشیر، اصلا بحث اختار پیغمبر رو برای شمشیر، اختار موسی رو برای شمشیر، اختار داوود را برای شمشیر، اختار ابراهیم را برای شمشیر. کار اینا این بود شمشیر بگیرن، در بیفتن، بکوبن و بزنن. کار اینا این بود، کار رسول الله هم این بود. این میفهمونه که پیغمبر اسلام اگر مرد حلم است و حوصله، اما نه برای حلم و حوصله نیامده، از رسولای برای حلم نی، از رسولای برای شمشیره و برای زدن و داغون کردن. این کاریست که برای انبیا بوده. بنده و جناب عالی هم اگر خودمون رو پیرو رسول الله میدونیم و اگر خودمون رو امت پیغمبر میدانیم، باید اینجوری باشه، باید یک آدمی قاطع و یک آدمی برنده و در مسائل انقلاب بزن بهادر. خلاصه این معناش اینه، لسیف معناش اینه. شما خواهید گفت من بزن بهادری چجوری؟ میگه کاری دست من، اینجا طلبه هستم دارم درسمو میخونم، وظیفه ببینه درس چجوری بزن بهادری کنم. من عرض میکنم زمینهای بزن بهادری خیلی زیاده. پس فردا جمعه زمینه بزن بهادریه. جمعه قدس که راهپیمایی و تظاهرات است، تو وقتی در راهپیمایی و تظاهرات شرکت میکنی، تو وقتی شعار میدهی، تو وقتی داد میزنی، تو اقتدا کردی به رسول الله و با سیف حرکت کردی. سیف به عنوان نمونه است، نه سیف خصوصیت داشته باشه. حرکت در راهپیمایی این جمعه و روز قدس غیر سالهای سابق است. حرکت در روز جمعه قدس امسال احترام به رسول الله است، حفظ عظمت قرآنه، غیر از همه فوایدی که نسبت به قدس عزیز داره و نسبت به مسجد الاقصا. چون ما در این جمعه وقتی در راه پیمایی قدس شرکت کردیم، اون فتوای امام را راجع به مرد حکم فتوا و نظر مبارک امام حفظه الله و ابقا را نسبت به سلمان رشدی تأیید کردیم من غیر مستقیم. هرچی جمعیتمون بیشتر باشه، معلوم میشه سازشکاری و لیبرالی و مخالف با سیف بودن تو جامعه کمتره. معلوم میشد همه ملت و اونایی که در راه پیمایی آمدن با این نظر مبارک امام غیر مستقیم موافقن، چون این حرکت رو یک حرکت انقلابی اینا تلقی کردن. اینا این حرکت رو به قول خودشون خلاف حقوق بشر خودشون معرفی کردن، که البته به نظر اونا رسول الله هم خلاف حقوق بشره، چون رسول الله برای سیف آمده، ابراهیم هم برای سیف آمده. حرکت در راهپیمایی جمعه قدس احترام به رسول الله است، احترام به قرآن است، عظمت دادن به احکام الله، ارج نهادن به همه کتب فقهی و به همه حوزه های علمیه و به همه انبیا و به همه ائمه و به همه شهدا و به همه اسرا و به همه جنبازان و به همه مفقود الاثر هاست، چون همه اونها برای قرآن و رسول الله بودن، برای اسلام بودن. من و تو با راه پیماییمون در جمعه قدس این عظمت اسلام و قرآن رو حفظ میکنیم و نگه میداریم، به علاوه که مسئله قدسه، مسئله مسجد الاقصاس، مسئله مسلمانان از خان رنده شده با گلوله ها به شهادت رسیده، اون هم با زبان روزه است. شنیدید امروز صبح رادیو گفت 5 تا خانه را از انقلابیون مسلمان تخریب کردن، یعنی بولدیزل گذاشتن خانه مسلمانان رو خراب کرد. اصلا اسرائیل و صهیونیست یک حالت ضد انسانی وحشیگری داره که مثلش نی. خب خودش مجرم، زن و بچهش مجرم، خانه چه تقصیری کرده که بولدیزل میذارن خانه رو خراب میکنن؟ بولدیزل میذارن خانه رو خراب میکنن. کودک 9 ساله و 8 ساله چه کرده که باید با دم گلوله از بین بره؟ میگه تظاهرات چه فایده داره، ما راهپیمایی کنیم چه فایده داره؟ فن رشد فی خلافه هم. اگه ما میبینیم اونا خیلی جلو این تظاهرات رو با تبلیغشون میگیرن، اگه هیچ ملتفت نشیم میفهمیم کار درستی. اگه کار درستی نیست چرا اونا جلوشو میگیرن؟ چرا نمیذارن مردم تو مملکت ها همین راهپیمایی بکنه، همین مرگ بر اسرائیل رو بگن؟ چیکارشون دارن؟ چرا از قبل هفته های قبل اونا آماده میشن؟ چرا علیه تظاهرات ما تبلیغ میکنن؟ اگه اثر نداره چرا عربستان نمیگذاره و مانع میشه از اینکه مسلمان همونجا بگن مرگ بر؟ اینکه ضرر نداره با حرف بزنه. نه، مسئله تظاهرات اثر داره، انسانها رو بیدار میکنه، شخصیت قدرت های صهیونیستی رو له میکنه. یه نفر به شما یه جمله بگه میخوای پوست از صورتش بکنی. 40 میلیون جمعیت، 30 میلیون جمعیت یه روز با میشن میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر جنایتکارا، مرگ بر شوروی. این خیلی برای اونا ضرر داره، اینجوری که برای ساده تمام بشه. من فکر میکنم این که در روایات داره فإن الرشد فی خلافه معناش این باشه، یعنی اگه کاری رو عقلت قد نداد، خودت نتونستی بفهمی. ببین اگه دشمنان خلافشو میگن تو مخالفت با اونا بکن، چون وقتی دشمنان خلافشو میگن معلوم میشه کار تو حقه و کار تو درسته و فائده راهپیمایی روز قدس رو هممون میدونیم و با سخنرانی ها و با بیانات امام همه دیدیم، مضافاً به اینکه دستور ولی امره، ولو به صورت دستور حکمی نی، اما کم از دستور نی، دستور ارشادیه که پا به پای دستور ولایی است، همه باید دستور حکومتیه، دستور به عنوان دفاعه. روایت دارد اگر یک کسی گفت اگر رسول الله چنین کرده بود یا چنان کرده بود بهتر بود، هو مشرک. در ذیل آیه راجب تسلیم رسول الله فلا و ربک لا یؤمنون بک حتی یحکمون که فیما شجر بینهم، میگه اگه گفت کاش پیغمبر اینجوری کرد و کاش اینجوری کرد، این مشرکه. شرک در حاکمیت رسول الله، شرک در حکیم بودن رسول الله، شرک در مصلحت اندیشی رسول الله. حق نداره بگه چرا اینجوری کرد چرا اینجوری. تسلیم در مقابل رسول الله اینه، تسلیم در مقابل ولی امر اینه، تسلیم در مقابل امیرالمومنین و ائمه معصومین و امام امت اینه که آدم خم به ابروش نیاره و اون چرا که ولی امر میگوید بپذیرد. اگه بتونه جانش را هم تسلیم کند چه عالی. یه وقت جانشو نمیتونه تسلیم کنه، حداقل زبانش تسلیم باشه، اما اگر هم جانه و هم زبان چه عالی. فایده دیگری که بر راهپیمایی روز قدس مترتبه اون تبلیغات سوء دشمن رو از بین میبره. دشمن در خارج تبلیغ میکنه جنگ قدرت نعوذ بالله در ایران به وجود آمده، به سر و جان هم افتادن برای قدرت. او که نمیتونه بفهمه اسلام و ایمان را، که قدرت مطرح نیست، انجام وظیفه مطرحه، او که اینو نمیتونه بفهمد که اگر خدا اینا خواسته من به قدر یک نفر شرکت نکنم، من به قدر خودم اون تبلیغ را سه روش گذاشتم، یعنی گفتم بله جنگ قدرت بوده ولی زم مسلمونا دل سرد شدن، مردم ایران دل سرد شدن، دیدی حتی تو راهپیمایی قدسم شرکت نکردن. شرکت نکردن معناش صحه گذاشتنه روی اون تبلیغات مسموم دشمنه، چون دشمن که نمیتونه انقلاب ما رو بفهمد و بشناسد که، و یا شناخته تبلیغ میکنه، این معناش اینه نه در ایران جنگ قدرت نیست، در ایران مسئله خدا، نظام، حاکمیت امام، حفظ قداست ها و ارزش هاست، هیچ چیز که مطرح نیست. اگر حادثه هم پیش میاد باز نعمتی است از طرف خداوند برای کسی که حادث سراغ او آمده و برای همه ملت، هرچند برای امام امتش گران باشد. اگر امام امت میاد و تصمیمی میگیرد و سه بار بعد از تصمیمش گریه میکنه و اشک میریزد، چاره ای ندارد، حفظ مصالح اینجوریست و این نعمت برای همه مردمه. این کاری که امام حفظ الله و ابقا کرد همون جوری که نسبت به مردم مفید بود، نسبت به مقام فقیه بزرگوار حضرت آقای منتظری هم مفید بود. دشمن میخواست از این کانال که من در اون صحبت عرض کردم، کانال تقوا و فضیلت و شهادت، کانال فقه، کانال تعهد و تقوا، میخواست از این کانال چه بلایی را بر سر ما بیاورد، هنوز عمقش را شاید ماها نفهمیده ایم و خدا نمیخواست که او وسیله بشود خدا ناخواسته برای ضرر به اسلام. خدا به او لطف کرده، خدا به فقیه بزرگوار لطف کرده، خدا به مردم لطف کرده که امام با همه عواطفش با همه علاقه هاش، اما پای خطر رو که میبینه و نظام رو که در خطر میبیند از همه عواطف و علاقهش میگذرد، گریه میکنه، حاصل عمرش را فدا میکند برای اسلام، خود حاصل عمر میپذیرد این فدا را و تسلیم میشود و ملت ما هم پذیرفتند و تسلیم شدند، هرچند برای امام بزرگوارمون سخت بوده، گران بوده، خیلی گران بوده. ما نمیتونیم عمقش رو درک کنیم. امام عاطفی و امام مهربان و امام رؤوف، امام انقلابی هست اما عاطفی است، امام مثل امیرالمومنینه، مأموم اونه، مثل میگم به عنوان مأموم، با همه عاطفه و علاقهش، با همه شناختی که دارد، اما وقتی میبینه خدا ناخواسته ممکنه از این راه ضربه‌ای به پیکر اسلام بخورد جبران ناپذیر، به فریاد مسلمین میرسد، به فریاد او میرسد و او هم باز باید بگیم تقواش سبب شد که امام امت این چنین هدایت کرد و این چنین فقیه بزرگوار هم تسلیم شد. حرکت و شرکت من و تو در راه پیمایی جمعه قدس یک واجب دفاعی و یک واجب الهی و اسلامی و یک واجب انقلابی و یک واجبی که منکرها و فسادها رو میتوانیم جلوش را بگیریم. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین، به فرق شکافته علی ابن ابی طالب، به همه شهداء راهت خدا قسمت میدهیم، آنانی که قصد خیانت و ضرب زدن به انقلاب اسلامی و زحمت همه انبیا و اولیا و شهدا و اسرا و جنبازان و مفقود الاثرها را دارن، خدا ما فکر نمی کنیم اینا دیگه قابل هدایت باشن، خدا قابل هدایت نیستن، به دست پرتوان مسلمانان جهان و ملت بزرگ ایران همشون را ذلیل و خار و ریشکن گردان. پروردگارا به محاسن غرق به خون امیر المؤمنین قسمت میدهیم، رهبر محاسن سفید ما پیر جماران را خدا عمرش را تا آمدن مهدی موعود طولانی گردان. خدا همون جوری که وعده دادی عیسی مسیح بیاد و به عنوان والی از طرف امام زمان حکومت کنه، خدا همین وعده را در باره امام امت ما هم لباس عمل بپوشان. خدا همه ما را با شهدائمون محشورمون گردان. خدا همه اسرا و مفقود الاثرها را به خانواده های خودشون برگردان. خدا راه کربلا و نجف و اماکن متبرکه را با پیروزی اسلام و حکومت اسلامی به روی همه ماها بازگردان. خدا اموات و گذشتگان ما و همه مسلمین را غریق بهار رحمتت قرار ده. خدا همه ما